ساعت 14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 12 شهریور سال 1402 خورشیدی برابر با 3 سپتامبر سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم با آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهران کریمی.
سپاس از شما آقای بشیری. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از وخامت حال جعفر ابراهیمی معلم زندانی خبر داد و به نقل از وکیل او نوشت که او در خطر نابینا شدن قرار دارد. عرفان کرم‌ویسی وکیل آقای ابراهیمی به کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان گفته که موکلش مبتلا به بیماری‌های دستگاه گوارش و دیابت است و وضعیت او در زندان تشدید شده و به حالت وخیمی رسیده. بر اساس گزارش این شورا در هفته گذشته به دلیل عدم رسیدگی پزشکی بیماری جعفر ابراهیمی تشدید شده و او به دلیل افت فشار در هواخوری زندان بیهوش و به بهداری منتقل شده. همبندیان آقای ابراهیمی گفتند که او برخی اوقات برای طی کردن مسافتی کوتاه هم به همراهی و کمک نیاز دارد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان با تأکید بر حق همه زندانیان در برخورداری از امکانات مناسب پزشکی و مرخصی درمانی خواهان صدور فوری مرخصی درمانی برای این معلم زندانی شده است. وبسایت حقوق بشری هرانا از محکومیت ماموستا هادی احمدی روحانی اهل سنت توسط دادگاه ویژه روحانیت کرمانشاه به 6 ماه حبس تعزیری خبر داد. اتهام آقای احمدی در حکمی که توسط دادگاه ویژه روحانیت کرمانشاه صادر و 11 شهریور ماه به او ابلاغ شده تبلیغ علیه نظام ذکر شده است. ماموستا هادی احمدی خطیب و مدرس مدرسه علوم دینی شمس العارفین روستای نجار پاوست و اول تیر ماه و اول شهریور ماه امسال به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده بود. و روزنامه اعتماد به نقل از یک مقام وزارت گردشگری گزارش داد که در ماه‌های اخیر دستگم 77 هتل مکان گردشگری و اقامتگاه بومگردی در ارتباط با حجاب اجباری پلمب شدند. اسماعیل برات معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری کشور به اعتماد گفت که 4 استان اصفهان، تهران، لرستان و گلستان به ترتیب در صدر پلمب مراکز گردشگری بودند. این مقام گردشگری همچنین گفت شغل حدود 800 تن از کارکنان واحدهای گردشگری هم به طور مستقیم تحت تأثیر پلمب این واحدها قرار گرفته. پلمب اماکن تجاری گردشگری از جمله اقداماتی است که نهادهای حکومتی برای وادار کردن زنان به تن دادن به حجاب اجباری اعمال کردند. و سپیده قلیان فعال مدنی و زندانی سیاسی که با شکایت آمنه سادات ذبیح‌پور خبرنگار تلویزیون جمهوری اسلامی به 15 ماه حبس دیگر محکوم شد، در تماس تلفنی با خانواده‌اش گفت می‌ارزید، فدای سر ملتمون. مهدی قلیان برادر سپیده قلیان با اعلام این خبر گفت که احتمالاً پرونده‌ای جدید و با اتهام کشف حجاب علیه خواهرش گشوده خواهد شد. خانم قلیان که بارها بازداشت و زندانی شده، اسفند سال گذشته از زندان آزاد شد، اما هنگام آزادی شعار خامنه‌ای ضحاک می‌کشیمت زیر خاک سر داد و چند ساعت بعد بار دیگر بازداشت و سپس به 2 سال زندان محکوم شد. درگیری‌های روز شنبه در کرکوک در اقلیم کردستان عراق دست کم 1 کشته و 12 زخمی بر جای گذاشت و شامگاه شنبه در این منطقه فرمان منع رفت و آمد برقرار شد. در همین حال نخست وزیر عراق خواستار تحقیق درباره حوادث شامگاه شنبه شد.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم مهران کریمی، اما چکیده از آنچه در این مجله تقدیمتان میکنیم. نگاهی میاندازیم به گفته های نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل که گفته زمان پاسخگو کردن جمهوری اسلامی فرا رسیده. اعتراض دانشجویان چندین دانشگاه به موج اخراج اساتید موضوع گزارش بعدی ماست. توقیف خودروها به دلیل عدم رعایت حجاب رو بررسی میکنیم. نامه بهاره هدایت زندانی سیاسی در مورد دنیای وارونه جمهوری اسلامی رو به آگاهیتون میرسونیم. و البته خبرهای ورزشی رو در انتهای این مجله ورق میزنیم. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل میگوید ایران با سابقه وحشتناک نقض حقوق بشر جایی در رهبری این نهاد بین المللی ندارد و باید پاسخگوی اقدامات خود در نقض حقوق بشر باشد. میشل تیلور روز جمعه 10 شهریور با انتشار بیانیه‌ای به فرارسیدن سالگرد کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و سرکوب گسترده اعتراضات مردمی پارسال و بی‌عدالتی‌های قضایی بعد از آن اشاره کرد و گفت اکنون زمان پاسخگویی جمهوری اسلامی فرا رسیده. در این زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با حسن نایب پاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، و نظر وی را در مورد سخنان نماینده آمریکا پرسیدم.
بله، خب اطلاع دارید از وقتی که انقلاب زن زندگی آزادی آغاز میشه با قتل مهسا امینی، طبیعیه که تمام ایرانیان خواستار این شدن که تمام کشورهای دنیا به آینده ایران توجه بکنن و حکومت کنونی رو ترد بکنن. طبیعیه که ما مدافعان حقوق بشر خواهان این هستیم که همچون نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر که جمهوری اسلامی از اونجایی که جداسازی جنسیتی در اون برقرار هست، همونجور که زمانی آفریقای جنوبی عملاً از سازمان ملل اخراج شد به خاطر جداسازی نژادی، همچین وضعیتی رو جمهوری اسلامی به خصوص با کشتار عظیمی که انجام داده در واقع داشته باشه. همچین وضعیتی رو متاسفانه جمهوری اسلامی متقابلا از امکاناتی که داشته استفاده کرده، کما اینکه الان در کمیسیون پیشگیری از جنایت و عدالت قضایی تونسته برای سال آینده عضو بشه، تونسته که یکی از معاونان مجمع عمومی بشه که به زودی تشکیل جلسه خواهد داد مرحله بعدی. بنابراین ما قطعا باید تلاش کنیم که تمام این شرایط عوض بشه. در رابطه با آمریکا، خب با نفوذی که داره آمریکا در سازمان ملل میتواند تاثیرگذار باشد، به شرطی که این اقدام پیشگیرانه از قبل باشه و نه در واقع اعتراضی بعد از وقوع یک حادثه. واقعیت اینه که با توجه به سیستم سازمان ملل همواره در خیلی از موارد در واقع نه همواره، بلکه تعداد کرسی ها با تعداد کاندیداها یکی هست و اگر کشورها تلاش بکنن که در ارتباط با کرسی معین کاندیداهای بیشتری باشه، حتی اگر جمهوری اسلامی کاندیدا باشه، او پذیرفته نخواهد شد. البته واقعیت اینه که در تمام طول تاریخ شورای حقوق بشر که الان دیگه به 20 سال داره نزدیک میشه، جمهوری اسلامی هیچگاه نتونسته در شورای حقوق بشر عضویت پیدا بکنه، به خاطر اینکه جامعه جهانی هوشیار بوده نسبت به این مسئله. شاید بشه گفته که بزرگترین کشوری هستش که در این سالها نتوانسته عضو سازمان ملل بشه.
خب ولی آخه ما انتصاب علی بحرینی رو داشتیم، سفیر جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل در ژنو، که به عنوان رئیس مجمع اجتماعی در شورای حقوق بشر سازمان ملل برگزیده شد و البته اردیبهشت امسال واکنش‌های گسترده و منفی در پی داشت. اشاره میشل تیلور نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر هم به همینه، وقتی که میگه مقامات جمهوری اسلامی و رژیم ایران با بی‌توجهی مطلق به اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر نامزد مناسبی برای هیچ گونه جایگاه رسمی در سازمان ملل نیستن. من نظر شما رو در مورد این قسمت از صحبت‌های میشل تیلور می‌خواستم بدونم که به نظر شما چه تعداد از اعضای شورای حقوق بشر با ایشون در این زمینه هم فکرن؟
خب اولا اینکه خب میدونید یکی از باز شعارهای ما این هستش که همینه که جمهوری اسلامی این صلاحیت رو نداره که رهبری این فروم اجتماعی رو داشته باشه. البته خب این فروم اجتماعی چندان اهمیت زیادی نداره، برای اینکه یک اجلاس دو روزه هست، در واقع یک پنلی هست که راجع به موضوعاتی که موضوع معین که البته به هیچ وجه جمهوری اسلامی در اون رابطه صلاحیت نداره، برای اینکه خب موضوع این هستش که چجوری از علم استفاده بشه در نوآوری، در توسعه و غیره. به هر حال این وضعیت چنین است. مسئله این هستش که در این زمان، موقعی که مسئله کاندیداتوری کشوری مطرح بود، هیچ کشوری به جز جمهوری اسلامی، به جز آقای بحرینی کاندیدا نشد و به هر حال یا باید اساساً برای امسال این فروم اجتماعی عملاً اجرا نمی‌شد، عملاً برگزار نمی‌شد، یا اینکه خب پذیرفته می‌شد با این وضعیت اینکه جمهوری اسلامی و آقای بحرینی رئیس ریاست اون رو داشته باشن. البته در یه مدت معین این فرصت باز اعتراض بود، ولی نه آمریکا و نه کشورهای دیگه از این فرصت استفاده نکردن. همونجوری که در جواب سوال قبلی عرض کردم، به جایی که بعد از یک حادثه اعتراض بشه به یک مسئله، می توان تلاش کرد که پیشگیرانه جمهوری اسلامی چنین امکاناتی رو به دست نیاره. و کار نماینده آمریکا از این نظر مثبت هست که موضوع رو باز کرده، ولی از این نظر که تلاشی از قبل نکرده میشه گفتش که منفعلانه بود.
گفتگویی بود با حسن نایب هاشم. اما در حالی که کارزار دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه شریف برای اعتراض به اخراج علی شریفی زارچی روز جمعه از 13,000 امضا گذشت، روزنامه کیهان طی یادداشتی تاکید کرد که این استاد دانشگاه به دلیل حمایت از اعتراضات علاوه بر اخراج باید بازداشت و محاکمه شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی داشتم، نظر وی را در مورد تقابل پیش آمده بین حکومت و جامعه دانشگاهی جویا شدم.
از ابتدای انقلاب با اینکه وعده داده بودند که در دانشگاه حتی کمونیست ها هم آزاد باشند، منتها دانشگاه یک محیط پادگانی شد مشخصا بعد از انقلاب فرهنگی. از ابتدای انقلاب ما دو موج بزرگ تصفیه اساتید داشتیم، یکی در همین انقلاب فرهنگی که بیش از 2 سال دانشگاه ها رو بستن. اساسا تخمین زده میشه حدود 8,000 استاد، 60% اساتید ایران یا بازخرید شدن یا اخراج شدن، تصفیه شدن. و موج دوم زمان آقای احمدی نژاد شروع شد که بعدا به دانشگاه آزاد هم کشیده شد. در دانشگاه آزاد بیش از 2,200 استاد بر اساس گزارش خود این دانشگاه، در دانشگاه دولتی هزاران استاد قطعی وجود نداره و 17,000 استاد به قول خودشون بسیج یا ارزشی رو هم به دانشگاه ها چپاندند. بهترین کلمه چپاندند هست. این موج سومین موج در جمهوری اسلامی است. با اینکه مسئله تصفیه در دانشگاه ها، پادگانی کردن دانشگاه ها اساساً یک روال بوده در جمهوری اسلامی، منتها با موج‌های قبلی فرق‌های اساسی داره. ببینید آقای محمدرضا تاجیک که مشاور رئیس جمهور بوده در ایران، من دیدم نوشته که این شکل خالص‌سازی، این حذف رادیکال اساتید نشانه استیصال حکومت هست. واقعیت نیست که جز ترس، جز استیصال، این روند هیچ معنی دیگه‌ای نداره. اگر در انقلاب فرهنگی رویای انقلابیون این بودش که به فرض یک دانشگاه اسلامی درست کنن، الان از سر سازید قدرت میدونن که هدف این هست که دانشگاه ها رو از هر چیزی که خطر تشخیص میدن پاک کنن. و این خب دقیقاً داستان کفک هست که سرش رو میکنه زیر بحث. توی این فضای امنیتی همین واکنش هایی که شما از دانشجویان میبینید بسیار معنا داره، نه فقط کارزار دانشجویان دانشگاه شریف 13,000 امضا. تو دانشگاه هنر هم شما بیانیه دادید، یا میبینید دانشگاه شهید بهشتی هم بیانیه دادن، دانشکده حقوق دانشگاه گیلان هم بیانیه صادر کردن. توی این فضای امنیتی همین سطح از مقاومت در کنار مقاومت های جامعه مدنی ایران نشون میده که استیصال در استیصال چیزیست که نصیب حکومت شده.
خب ما در کنار همه اینها میبینیم که مثلا دانشجویان رشته فلسفه هنر دانشگاه هنر در بیانیه‌ای که خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی نوشتن میگن که ما نه شما رو به رسمیت میشناسیم نه تصمیماتون رو، و گفتن در واقع تهدید کردن که انتخاب واحد نمی‌کنن و سر کلاس‌ها شرکت نخواهند کرد. چنین تصمیمات قاطعانه‌ای به نظر شما دانشگاه رو عملاً به مرز تعطیلی نمی‌کشونه؟
خیلی واضح به چشم میاد این هست که این خندق بین مردم و حکومت، این شکاف دولت ملت، شکاف مردم و نظام سیاسی مدام داره عمیق‌تر، جدی‌تر میشه، اساساً پر نشدنی است و دو جبهه دارن رادیکال‌تر میشن. مثلا در جبهه حکومت شما از روزنامه کیهان که یه جورای تریبون غیر رسمی بیت رهبر جمهوری اسلامی است، شما میبینید که در مورد داستان دکتر علی شریفی زارچی در دانشگاه شریف نوشته که او علاوه بر اخراج حالا باید بازداشت و محاکمه هم بشه. یعنی میبینید اون جریان دیگه بازداشت هم واسش کافی نیست، میگه اینا رو بگیرید قلاقه هم کنید، محاکمه کنید. اگر زورشون میرسید همون حرفی که علی خامنه‌ای زده بود که خدای دهه 60 هنوز همون خداست و زنده است. این از طرف حکومت. از طرف جامعه مدنی ایران، جامعه ایران هم شما میبینید که مدام داره مواضع در واقع آشتی ناپذیرتر، سستختر و رادیکالتر میشه. این موج اعتراضات نوین ایران که از 96 شروع شد اساسا وارد مسیری شد، راهی رو مقابل جامعه ایران گذاشت که نمیتونه منطقا به آشتی با این ساختار سیاسی منتهی بشه، چون دعوا سر حقوق اولیه مردم هست. بنابراین منطقا تنها نتیجه‌ای که در مقابل ماست رادیکال تر شدن این کشمکش هست و از طرف حکومت لاجرم خشن‌تر شدن این سرکوب وحشیانه. توی این فضا هر چیزی بعیده و هر چیزی ممکن، یعنی واقعا ممکن است مثل بهار عربی ناگهان یک جرقه به این انبار باروش بخوره و سر تا سر کشور ناگهان وارد موج اعتصاب‌ها یا اعتراض‌های بسیار بزرگ بشه و در این حال ممکن هست اتفاقی نیفته. نکته کلیدی این هست که اساسا موقعی که شما جامعه ای رو این چنین مثل مخزن تحت فشار میگذارید، به یک انبار انفجاری، انبار بارود تبدیلش میکنید، واقعیت نیستش که انفجارش قابل پیش بینی نیست، هر لحظه ممکن است بیفته، اتفاق بیفته و هر لحظه ممکن است اتفاق نیفته.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد. اما روزنامه شرق چاپ تهران روز شنبه در گزارشی از دردسرهای تازه برای شهروندان در ارتباط با توقیف خودروهایشان به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری خبر داده است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی حسین احمدی نیاز، حقوقدان در آمستردام را جویا شده است.
هیچ کدوم از این اقدامات مبنای قانونی نداره و به شکل خودسر توسط پلیس داره صورت میگیره. در این زمینه تصریح شده فصل سوم قانون اساسی ایران از اصل 19 تا اصل 40 قانون اساسی به طور کامل در چارچوب فصل حقوق ملت موضوعات رو مشخص کرده، ولی متاسفانه چه وزارت کشور چه نهادهای امنیتی یا انتظامی بدون توجه به مر قانون اقدامات غیر قانونی خودشون رو علیه شهروندان در باب محدود کردن آزادی های آنها دارن انجام میدن. مثلا توقیف خودرو نیازمند حکم مقام قضایی هست. بنابراین تمام این اقدامات خلاف قانون هست و تضییع کننده حقوق شهروندی اینها هست. در نظر داشته باشیم ما قانون حفظ حقوق شهروندی ایرانیان را در سال 1383 داریم که این قانون به قوت خود موجود هست و به طور کامل حکومت ملزم به رعایت مفاد آن هست.
آقای احمدی نیاز، در اینجا پرسشی که مطرح هست، هم قوه قضاییه و هم نیروی انتظامی میگن که وظیفه پلیس برخورد با جرم مشهود هست و بی‌حجابی رو هم طبق ماده 638 قانون مجازات اسلامی میگن که کشف حجاب در انظار عمومی جرم انگاری شده. آیا این مسئله میتونه از نظر قانونی اجازه برخورد با شهروندان از جمله رانندگانی که گفته شده که حجاب اجباری رو رعایت نکردن رو به نیروی انتظامی بده؟
هرگز بخشنامه، آیین نامه و دستورالعمل نمیتونه نافی قانون باشه. در ماده 638 قانون مجازات اسلامی هرگز در باب موضوع توقیف خودرو هیچ گونه صحبتی نشده است و این اقدامات فراقانونی یا خارج از قانون است که نیروی انتظامی اقدام به ایجاد اذیت و آزار شهروندان میکنه. آنچه که نیروی انتظامی داره انجام میده خلاف تمام ضوابط قانونی و نرم‌های قانونی موجود در ایران است که هرگز منطبق با قانون و مقررات موجود در ایران نیست. جرم مشهود تعریف شده است و مجازات این هم اگرچه غیر قانونی هست اونجا تعریف شده است، یک جریمه محسوب میشه. بنابراین توقیف خودرو یا ضبط خودرو هرگز در این چارچوب قرار نمیگیره. اینها سلیقه ها و برخورد های شخصی نیروی انتظامی هست. وقتی که اینها میبینن مردم دیگر اعتنایی به حجاب اجباری ندارن، چون در هیچ کجای قانون بحثی از حجاب اجباری نشده است، در نظر داشته باشیم وزارت کشور و نیروی انتظامی بایستی حافظ جان مردم باشن. اگر استقلال قوه قضایی در ایران وجود می داشت، می بایستی دادستان ها از حقوق بنیادین مردم ایران و زنان ایرانی دفاع می کردن. دادستان ها می بایستی در باب توقیف خودروها بلافاصله به مأمورین انتظامی تذکر می دادن و مأمور خاطی را بازداشت می کردن. اما شوربختانه به علت این که یک دست شدن وزارت کشور، قوه قضایی و نهادهای امنیتی در برخورد با مقوله حجاب باعث شده تمام اون نرم ها و استاندارد های قانونی و تکالیف دادستان ها در رعایت حقوق مردم به طور کامل پایمال و نقض بشه و شاهد این بی‌قانونی عدیده در نظام حقوقی قضایی و انتظامی ایران باشیم.
آقای احمدی نیاز، به گفته یک حقوقدان در ایران محسن برهانی، این موضوع برخورد با رانندگان که حجاب اجباری رو رعایت نمی‌کنن بر اساس ابلاغ محرمانه مصوبه حجاب و عفاف هست که از سوی وزیر کشور به صورت محرمانه به نیروی انتظامی ابلاغ شده. ابلاغ چنین دستوری ولو طبق مصوبه مجلس هم که باشه، آیا از سوی وزارت کشور به صورت محرمانه قانونی است؟
زمانی یک قانون از قدرت اجرایی برخوردار هست که فرایند قانونی شدن رو طی کرده باشه در روزنامه رسمی منتشر بشه، 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی میتواند لازم الاجرا باشه. هرگز یک مصوبه قانون نمیتونه جنبه محرمانه داشته باشه، بایستی همه مردم از اون آگاه باشن. بنابراین سه همین محرمانه بودن و همین برخوردهای غیر قانونی نشون میده تک تک اینها خلاف ضوابط حقوقی و قانونی است. بنابراین کلام آقای برهانی به طور کامل دقیق، درست و کامل است. همه اینها ناقض اصل 19، 20، 21 و 22 از قانون اساسی ایران هست. وقتی که قانون اساسی در ایران داره پایمال میشه، شوربختانه ما دادگاه قانون اساسی در ایران نداریم که تذکر قانون اساسی به حکمرانان ایرانی بده که دارن حقوق بنیادین مردم ایران را پایمال میکنن. بنابراین آنچه که داره صورت میگیره به طور کامل ناقض حقوق بنیادین مردم ایران در حوزه حقوق عمومی مردم یا حقوق موجود مردم ایران هست.
گفتگوی بود با حسین احمدی نیاز. بهاره هدایت، زندانی سیاسی که در زندان اوین دوران محکومیت 4 ساله‌اش را سپری می‌کند، در کنار اعلام خبر آغاز اعتصاب غذایش نامه‌ای هم منتشر کرده. نامه از آنچه دنیای وارونه جمهوری اسلامی می‌نامد پرده برداشته تا برای محافظت از وجدان ناحقیقت‌هایی را که نویسنده آنها را تلاش نظام حاکم برای عادی جلوه دادن روایت‌های خود می‌کند برملا کند. محمد زرقامی از شیوان ازرآهاری، فعال حقوق زنان در اسلوونی، درباره تصویرسازی خانم هدایت از جدال وجدان و ناحقیقت ها پرسید است.
بهاره توی نامش در واقع دو تا مسئله رو خیلی پررنگ کنه. یکی روی وجدان جمعی ما تاکید میکنه به عنوان تنها چیزی که برای ما باقی مونده، به عنوان یک موتور محرکی که ما در برابر این سیستم سرکوب هنوز برامون باقی مونده و اندوخته ما برای مقاومت در برابر این سیستم سرکوب. و دومین مسئله که پررنگ میکنه مسئله حقیقته و لزوم وفاداری و مؤمن موندن ما به حقیقت در برابر سیستمی که تمام تلاشش رو نه در یک سال گذشته، بلکه در تمام این سالها تمام تلاشش رو کرده برای اینکه با دروغگویی، با وارون جلوه دادن حقیقت، ظلم و سرکوبش رو عادی سازی کنه و حق جلوه بده. و چند تا از این نمونه های ناحقیقت رو هم بهاره در نامه خودش اشاره میکنه بهش که چطور در زیست روزمرهش به عنوان یک زن زندانی سیاسی نمونه هایی از این وارونه جلوه دادن حقیقت و دروغگویی این سیستم سرکوب رو داره میبینه. اونجایی که از پرونده نیلوفر بیانی و سپید کاشانی یاد میکنه، از وضعیت الهه و نیلوفر به عنوان نمادهای جنبش زن زندگی آزادی یاد میکنه، در واقع نمونه هایی از این دروغگویی و ناحقیقته که در یک سال گذشته در جریان قیام ژینا هم ما به کرات شاهد بودیم. که
خانم نظرآهاری، اجازه بدید یک گام جلوتر بریم و به این بپردازیم که اهمیت این نامه در شرایط کنونی و بیان این ناحقیقت‌ها در چیست؟
ما باید این رو بپذیریم که جمهوری اسلامی دستگاه‌های مختلفش رو، هم از دستگاه‌های رسانه‌ای، صدا و سیما، خبرگزاری‌ها، همه اینها رو به کار می‌گیره برای این وارونه جلوه دادن حقیقت و ممکنه که در بخش‌هایی از جامعه این کارکردش رو بتونه داشته باشه و بخش‌هایی از جامعه رو بتونه با این دروغگویی همراه کنه. هر چند که هر سال که می‌گذره این بخش همراه کوچکتر میشه و همه به این دروغگویی و به این ناحقیقت در واقع پی میبرند، اما همچنان کنش‌هایی مثل کنش بهاره هدایت و تلاشش برای بازگویی پررنگ کردن این ناحقیقت ها به نظر من بسیار مهمه، مخصوصا در آستانه قیام ژینا، در آستانه یک سالگی جنبش زن زندگی آزادی. به نظر من چنین کنش های اعتراضی، به خصوص این که از درون زندان جمهوری اسلامی داره شروع میشه، بسیار میتونه مهم باشه در یادآوری کسانی که هزینه دادن، یادآوری کسانی که در این یک سال کشته شدن و پررنگ کردن حقیقت و پررنگ کردن دروغ‌هایی که در این یک سال تلاش شده که به جامعه تزریق بشه.
گفتگویی بود با شیوا نظرآهاری. در اینجا سری بزنیم به خبرهای ورزشی با همکارم سعید پیرمحمویی که از خداحافظی حامد حدادی کاپیتان تیم ملی بسکتبال از بازی‌های ملی و کسب دومین مدال طلای ایران در تکواندو گرندپری فرانسه برامون میگه.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. حامد حدادی کاپیتان تیم ملی بسکتبال ایران در پایان آخرین دیدار ایران در جام جهانی از تیم ملی خداحافظی کرد. حامد حدادی که سابقه بازی در NBA رو در کارنامه داره، پیش از این درباره خداحافظی از تیم ملی هیچ صحبتی نداشته و گفته تو آخرین لحظه برای خداحافظی دو دل بودم.
تصمیم خیلی سختی بوده شد. تصمیم خبر نداشت شد. به قضیه که دو تا از همتیمیام خبر داشتن. خب خودم تا آخرین لحظه دو دل بودم که خداحافظی کنم نکنم. خب خیلی سخت بود. سنگین بود این تصمیم، چون هم تیم بریم دوست دارم، هم ورزش بسکتبال دوست دارم، دوست داشتم تیم بریم همیشه نتیجه بگیره، ولی خب یه روزی باید رفت.
حدادی ستاره بسکتبال ایران در حالی از بازی در تیم ملی خداحافظی کرد که ایران جام جهانی رو به بدترین شکل ممکن به پایان رسوند و در رتبه 31 از بین 32 تیم قرار گرفت. ایران در آخرین بازی و در دسته بازنده ها دیشب مقابل لبنان به میدان رفت و در حالی که پیش بینی میشد در این بازی تنها بردش در جام جهانی رو به دست بیاره، اما در نهایت 81-73 این بازی رو واگذار کرد. شاگردان هاکان دمیر در این جام تنها بالاتر از اردن قرار گرفتن و بدترین شکست تاریخ جام های جهانی رو هم مقابل برزیل تجربه کردند. مهران برخورداری تکواندوکار وزن منهای 80 کیلوگرم ایران به مدال طلای رقابت‌های گرندپری فرانسه رسید. برخورداری در فینال این وزن مقابل نماینده یونان قرار گرفت و با شکست او مدال طلا را به گردن آویخت. تیم ملی تکواندو ایران تا این لحظه دو مدال طلا توسط مهدی حاجی موسایی و مهران برخورداری، یک نقره توسط ابوالفضل زندی و یک برنز از سوی مبینا نعمت‌زاده به دست آورده. تیم ملی هاکی چمنی مردان ایران با شکست مقابل بنگلادش در جایگاه ششم رقابت‌های قهرمانی آسیا قرار گرفت. هاکی چمنی ایران در این رقابت‌ها نتایج درخشانی کسب کرد و برای اولین بار تونست با قرار گرفتن در جایگاه ششم در گروه برترین‌های آسیا دسته الیت قرار بگیره. در پایان این رقابت‌ها تیم‌های هند، پاکستان و عمان به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را به دست آوردند. سری هم بزنیم به مسابقات تنیس گرند اسلم آمریکا. اونس جابر تونسی به دور چهارم رقابت‌های تنیس آمریکا رسید. جابر در دور سوم به مساف ماری بوسکو از جمهوری چک رفت و 2-1 برنده شد. او ست اول رو به حریفش واگذار کرد، ولی در نهایت در دو ست بعدی به بازی برگشت و 7-6 و 6-3 برنده شد. در بخش مردان هم کارلوس آلکاراز و دنیل مدودوف به دور چهارم رفتند. آلکاراز اسپانیایی در دور سوم با دون ایوانز از بریتانیا روبرو شد و 3-1 به برتری رسید. در دیگر دیدار دنیل مدودوف روس به مساف سواستیان بایز آرژانتینی رفت و در 3 ست به برتری رسید. قهرمان سال 2021 که این رقابت‌ها از شروع مسابقات ساعت 11 شب و پایانش 1:30 بامداد انتقاد داشت و اون رو سخت توصیف کرد. نگاهی هم داشته باشیم به نتایج مهمترین لیگ‌های فوتبال اروپایی. در لیگ برتر انگلستان 3 هتریک توسط هالند، سونگ یونگ مین و ایوان فرگوسن به ثمر رسید. در یک بازی پرگل منچستر سیتی 5-1 فولام را در هم کوبید. ارلینگ هالند که سه‌شنبه گذشته عنوان بهترین بازیکن سال و پنجشنبه همین عنوان را از یوفا کسب کرد، در این بازی 3 گل از 5 گل تیمش را به ثمر رسوند. در دیگر دیدار پرگل تاتنهام در حالی که با 1 گل عقب بود 5-2 برنده شد. سونگ یونگ مین بازیکن کره تاتنهام در این بازی هتریک کرد. چلسی با 1 گل مغلوب ناتینگهام فارست شد. برایتون هم با هتریک فرگوسن بازیکن نوجوانش 3-1 نیوکاسل رو شکست داد. اما در لالیگای اسپانیا رئال مادرید با گل دقیقه 95 بلینگام بازیکن انگلیسی جدیدش 2-1 مقابل خطافه برنده شد. بلینگام از زمان ورودش در تمام 5 بازی که به میدان رفته گلزنی کرده. در بوندسلیگای آلمان بایرن مونیخ 2-1 مونشنگلادباخ رو شکست داد. در سری آ ایتالیا هم ناپولی 2-1 نتیجه رو به لاتزیو واگذار کرد. و در دنیای سرعت، کارلوس ساینز از تیم فراری مسابقه فرمول 1 ایتالیا رو که امروز برگزار میشه از خط اول استارت خواهد زد. تنها 67 هزارم ثانیه بین 3 نفر اول، یعنی ساینز، مکس فرشتاپن از ردبول و چارلز لکلرک دیگر راننده فراری فاصله بود. جورج راسل راننده مرسدس هم مسابقه را از جایگاه 4 آغاز خواهد کرد. همچنین براد پیت بازیگر هالیوود هم در ادامه ساخت فیلم جدیدش در این پیست حضور داشت. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
بله، و به این ترتیب ما هم به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این مجله یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.